قشنگ ترین لحظه های عمرت و وای اگه اون آدم کنارت نباشه. از این حرف ساده عبور نکن. اینا رو یه جور اعتراف ببین، اعتراف این که پاییز بدون تو سخت میگذره. دوستتون دارم، تا فردا شب خداحافظ.
باز گذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
به نام خالق مهرآفرین، خداوند یکتا و بی‌همتایی که حافظ همیشگی ما بنده های خودش بوده و هست و خواهد بود. شب همگیتون بخیر باشه. سلام من رو در شامگاه روز سه‌شنبه، اولین شب زیبای پاییزی، پذیرا باشید. امیدوارم حال دلتون خوش باشه، لحظه های زندگیتون پر از آرامش باشه و فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. امشب با شما هستیم به اتفاق دوستان و همکاران خوبم، تهیه کننده حسین قدیمی، صدا بردار رضا سلیمانی و بنده هم دوستدار همیشگی شما حسین عباسی در خدمتتون خواهیم بود. بریم که همراه بشیم با یک پرونده، یک روایت.
به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده، یک روایت می باشید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردم. یک پرونده، یک روایت.
به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی جوان، به ویژه شما مخاطبان برنامه یک پرونده یک روایت. به روایت پرونده این برنامه خوش آمدید. بین همه آدرس ها و صفحه ها و نشانی هایی که تو فضای مجازی میبینید و میشنوید، تنها و تنها نشانی ما در سکوهای مجازی که فعالیت میکنن به نشانی یک پرونده است که انتهاش به ای ختم میشه. اونجا ما رو دنبال بکنید، تصاویر بیشتر، اخبار بیشتر رو میتونید ببینید، بشنوید و البته به ما نقطه نظرات خودتون رو منعکس بکنید که قطعا برای ما مهم و راهگشاست. اما باز هم در این برنامه اینجا در اداره آگاهی تهران بزرگ هستیم برای روایت یک پرونده تازه. پرونده این برنامه ما یک قتل کارشناس محترم پرونده هم اینجا حضور دارن. سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. یه توضیح کوتاهی بفرمایید که پرونده چیه؟
بله، در نیمه مرداد ماه سال جاری بود که توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران وقوع یک فقره قتل در محدوده غرب تهران گزارش شد. در بررسی‌های اولیه مشخص کردید که مقتول ما شاگرد یک نمایشگاه خودرو بوده و جهت تعویض پلاک یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز مراجعه کرده بوده به تعویض پلاک و پیکر نیمه جانش رو مردم رهگذر از کنار بزرگراه رویت کردن و با تماس با اورژانس قصد رسوندن اون به بیمارستان رو داشتن که متاسفانه در مسیر انتقال جان باختن
و اینجوری یک قتل شکل گرفته.
یک قتل و سرقت یک خودرو.
و سرقت یک خودرو. بسیار متشکرم از شما. اگه اجازه میدید ما دعوت کنیم متهم این پرونده بیان اینجا به اتاق گفتگو با ایشون صحبت بکنیم. فقط حتما ازتون میخوام که همراه ما باشید هر جا لازم شد، از نظر شما استفاده کنید.
در خدمتتون هستم.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی. ادساین یک پرونده.
اول اینکه به جهت حفظ حقوق متهم توی این پرونده صدای متهم رو ما تغییر دادیم برای اینکه حقوق متهم رو هم رعایت کرده باشیم. این یه نکته. نکته دوم اینکه این پرونده پر از نکات عجیب و غریبه و پر از اتفاقاتی که نشان از برنامه‌ریزی دقیق قاتل همون شکارچیه توی این پرونده داره، از حواس جمع بودنش به رنگ لاستیک و رینگ ماشین، از جمع کردن دوربین ثبت وقایع تو ماشین، عرض به خدمت شما، از اینکه گاهی همراهی خانوادهش رو هم داشته و این نشون میده یک برنامه‌ریزی عجیب و غریب بوده، و از همه مهمتر کارشناسای پرونده و بچهای آگاهی میگفتند که این قاتل، این شکارچی کاملا کارکشته و با تجربه، پلن‌های مختلفی داشته و آماده بوده که تو لحظه اون پلن رو اجرا بکنه. این پرونده رو بشنویم، برمیگردیم باز هم با شما راجبش صحبت خواهم کرد. بفرمایید. سلام.
سلام.
خوب هستین؟
ممنونم.
اسم شما چیه؟
ناصر هست.
ناصر خان چند سالته؟
48
سالته. تقریبا میشه 55 56. عرض کنم که شغلت چیه؟
شغلم آزاد بوده.
بوده یعنی چی؟
بوده که دیگه الان یا حتی بشگست شدم دیگه.
خب بالاخره چی کار میکردی تا آخرش؟ یعنی چی بالاخره کار میکردی کار نمیکردی تا همین قبل از اینکه اینجا بیای؟
تا قبل اینکه اینجا بیام یه سال یه نه کار نمیکردم.
درآمد از کجا داشتی؟
هیچی، الان درآمد نداشتم.
یک سال بدون درآمد؟
یک سال بدون درآمد.
و چه جوری به زندگی میکردی؟
این وقت زمین داشتم، هی خطور فروختم و اینو فروختم و اینو فروختم.
یعنی عجیب میخوردی؟
عجیب میخوردم.
خب قبلا یعنی
طلب کار بودم ولی پولامو ندادم.
یعنی قبلا مثلا خدا رو شکر بعد جوری بود که جمع کرده بودی؟
در حسرت زندگی بود.
و حالا همه رو هم فروختی یا باز مونده؟
دیگه چیز ندادم به اون صورت.
چرا کار نکردی تو که قبلا انقدر خوب کار کرده بودی و درآمد داشتی و قول خود وضعیتم خوب بوده؟
دیگه الان واقعا تو این وضعیت جامعه با این مملکت با این وضع گرونی و اینا اصلا پولی ندادم و پولی که داشته باشم با اون پول نمیتونم کار کنم.
آه یعنی دیگه نمیتونستی؟
نمیتونستیم.
سختت نبود کسی که یه عمر کار میکرد و اینجوری؟
چه خیلی.
خب عرض کنم که به ما بگو که چی شد که اینجایی؟ از اول و از به قول معروف اول ماجرا رو تعریف کن برام.
من
خونم نمیخوام ناراحت بشی، نفس عمیقی بکش، با هم داریم با آرامش صحبت میکنیم. بالاخره اتفاقی که رقم خورده قطعا شما هوشیاریشو داشتی، خودت رقم زدی، یه قتل اتفاق افتاده، ولی میخوام بدونم که اصلا بذار اینجوری بپرسیم، نسبتت با مقتول چی بوده؟ آشنا بودی؟ میشناختی؟
نه.
غریبه بوده؟ بعد چه مشکلی باهاش داشتی که تصمیم گرفتی که این اتفاق رقم بزن.
من حقیقتا اینه که یه چند نفر سرم کلو گوشتن میرفتم اونجا که ببینم اینا رو میبینم.
کجا اونجا کجاست؟
توی تعویض بلاک.
چرا من خرید فروش ماشین سرت کلا گذاشته بودم؟
آره شاید بعد دو سه تا ماشین بهم دادن، هی امروز فردو امروز فردو طرف رو پیدا نمی کنن.
یعنی مشکل داشتی تو بحث ماشین و اینا که سرت کلا رفته یا به قول خودت پولت از بین رفته؟ اونجا میپلکیدی که تلفنم
گم کردم ولی میدونستم که اینا تو همون تعویض بلاک
تو کار ماشینن میگوشت ببینیم منتظر بودی که اونا رو ببینیم. چرا مثلا نرفته بودی شکایت بکنی اگر اتفاقی افتاده بوده؟
یه سری مدارکم تکمیل نبود، یه سری هم هزینه یه جور شکایت کردم ولی هزینه های دادرسی یا میگه حقوقی باید شکایت کنی پولشو نداشتم. وضعیت مالی خیلی
نمیگفتی زمین من این داشتم فروختم؟
نه فروختم، یه سری هاش به مشکل خوردم همینطوری گیر کردم دیگه پولی نداشتم چند وقت خیلی شرمنده بچه.
یعنی پولی نداشتی که مثلا بخوای شکایت قانونی پیگیری کنی؟ گفتی میرم مرکز پلاک، اینا که سرم کلا گذاشتن رو ببینم. بیشتر از یه نفر بودن؟
آره چند نفر.
خب می‌خواستی ببینی چیکار کنی؟
ببینم تک حقیقتا بشنم چنداش آقا تک من روشن کن، یا پول من رو بده یا ماشین من رو درست کن سند ماشین من رو بده یا اینکه یه طرفش.
یعنی بیا شفاف بگیم، یعنی شما یه ماشینی مثلا خریدی سند به نامت نخورده؟
سند به نامم نخورده، مدارک و قرنامه امضا کردم. مثلا
ماشین هم دستت بوده؟
ماشین دستم بوده. الان یه دونه بنز خریده بودم 3 سال پیش، 2 سال 8 ماه کربلا میرفتم مسافرت، میرفتم اردبیل سند بچه‌ها مسافرت مشهد همه جا میرفتم بیمه میکردم، برگ سبز همه چیز اونجا بود. گفتم آقا ماشینا رو که البته خریدم موتورش ایراد داشت، گفت باید موتورش تعمیر کنی بعد بریم تعویض پلاک. خب. دود میکنه.
یعنی تعویض پلاک این ایراد گرفته بود؟
آره گفت تعویض پلاک ماشین ایراد داشت موتورش، هم صدا میداد هم دود میکرد.
خب گفت باید رفت ایراد بشه تو ماین فنی استاندار میخوای... رو بگیر و بعد
آره میخوای من جمع کنم این تومن
فروشنده گفت
آره. نه تو جمع کنی این تومن بالا پایین کردیم ماشینی که مثلا دو سالمش 2500-600-700 تومن بود اینا با ما 2 تومن تمام کردن که خودم
که بقیه خرج بده. انجام دادی؟
به این شرطی فقط موتور ماشین ایراد داشته باشه. بعد رفتم موتور رو اومدم موتور دادم تعمیر کردم، موتور خوب در نیومد.
خب این که دیگه مشکل فروشنده نبود؟
فروشنده نبود. البته اینو معرفی کردن گفتم فلانی موتور رو برده اینطوری برای ما آشناس، این گولم خوردم از اینا که تو اون وسط هم از این پول برداشت کرد. بعد اومدم دوباره بردم جای دیگه، همه چیزاش هست، فاکتوراش هست و تعمیرگاه هست، بردم جای دیگه اساسی تعمیر کردم. بعد گفتم این مشکل ECU هم داره، ECU شو باید درست.
خلاصش اینه که خرج ماشین کردی باید از طرف میگرفتی؟
میگرفتم طرف هم نیست
سندم. خب چجوری تو این کارو کردی که از طرف نه کارت ملی که بتونی مثلا مکانش رو پیدا بکنی نه
شما ملی شو اینا دادم چک بانکی گرفتم بهش بردم خب. دادم
ولی چکو برگشت نزدی که
چک رمزدار بهش دادم.
آه شما چک رشته خالی نکردی که اون برگشت بزنه؟
نه دیگه
چون رمزدار دادی دیگه نمیتونستی.
ما 2 تومن تموم کردیم، 1,750,000 پول چک رمزدار دو فقره بردیم دادیم بهش، 250 تومن قول نامه دست ایشون میمون تا ما بریم موتور رو تعمیر کنیم بیایم زمانی که بریم تعویض پلاک بریم به نام ما بزنه 250,000,000 بهش فرق.
خلاصش که این اتفاقات و مشکلات پیش اومد. این نفری که داری راجعش صحبت می‌کنی که به شما بنز فروخته مقتول این پرونده است؟
نه
این تازه یکی دیگه از اون افرادی بوده که باهاش درگیر بودی؟
من با یکی درگیر بودم ولی اشتباهاً فکر میکردم اینم جزه این قضیهش یه چیز دیگه بود.
نه ببین بذار الان اینجوری بگم، یه نفر تو این پرونده به قتل رسیده خب من. مشکل شما دقیقاً با اون یک نفر چی بوده؟
با این یک نفر، با یه نفر اشتباه گرفتم، ناموسی بود، قضیه ناموسی بود مال 10 سال.
پس اصلا من فراموش بکنم داستان مشکلات مالی و اینا رو تو این پرونده درست. بذارم کنار. شما به قول معروف اتفاقی اون نفر رو دیدی؟
آره اتفاقی.
بس من داستان رو سریع روایت بکنم، شما میرفتی مرکز پلاک دنبال این بودی که اونایی که سایت کلا گذاشتن یا باشون مشکل مالی داری رو پیدا بکنی، اتفاقی یک نفر رو میبینی که با ایشون مشکل به قول خود ناموسی قدیمی داشتیم ما یه دهه قبل، تا اینجا درسته؟ و شما به اون افسر پرمندم تایید بکنی تا این قسمت ماجرا؟ خیلی خوب. بعد این طرفو شما اتفاقی توی مرکز پلاک می‌بینی؟
می‌بینم.
که اومده بود مثلا ماشین خرید و فروش کنه، پلاک عوض بکنه. بعد چی میشه؟
بعد من اومدم یه خورده نگاه کردم و گفتم این تو دیروز از من پول می‌گرفت، این تو دیروز که اون زمان از من اخاذی کرد، الان اومده یه ماشین.
بالاخره مشکل ناموسی بود یا
ناموسی بود که از ما اخاذی؟
چرا اخاذی می‌کرد از شما؟
که من خواهرم ازدواج کرد و لوش می‌دادم با اون مثلا ارتباط،
یعنی شما اینجوری که ایشون با خواهر شما مثلا مشکلی داشته
به.
به قول شما مشکل ناموسی بوده
ده سال قبل
و همون موقع هم سر این قضیه از شما اخاذی میکرده،
اون موقع کرد و یه سالی ملاحظیت کرد اخاذیشو کرد و یه پولی 5 میلیون بهش دادم و دیگه
خب چرا موضوع اخاذیشی بوده؟ مثلا با چی شما رو تهدید میکرده که پول بده؟
میگم اگه نگید، اگه این کار نکنید میرم به
همسر خواهر
همسرت میگم.
آها، یعنی مثلا ایشون میگفته با خواهر شما یک زمانی در ارتباط بوده و حالا که خواهر شما ازدواج کرده اومده بود اخاذی میکنه. خب این بخش ادعای متهم، یعنی اینکه مقتول یک دوره‌ای در ارتباط بوده با خواهرشون و بعد وقتی خواهرشون در واقع ازدواج میکنه میاد، این قسمت آیا تو پرونده بررسی شده و صحت سنجی شده؟
با توجه به سن مقتول ما و ادعایشون مربوط به یک دهه پیش در دست بررسیه که صحت و سقم اظهارات ایشون تایید بشه.
مقتول چند ساله بوده؟
حدوداً 26 ساله.
توجه، شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت، کاری از شبکه جوان.
خواهر شما چند سالش بوده؟ چند سالشه یعنی؟
33
یه دهه مثلا فاصله داشته.
بله،
بسیار خوب. بعد شما اون موقع یعنی دیگه به صورت واقعی و به صورت متقن مطمئن شدیشون همونی که از شما اخاذی میکرده؟
نه من اونجا آده بعد که سوار ماشین شد دور دیدمش، بعد اومدم یه جو تعقیبم میکردم، گفتم بذار من میشناسه دیگه.
حالا چرا میخواستی تعقیبش کنی؟ که موضوع تمام شده بود دیگه،
تموم شده بود، وضعیت مالیم خراب بود، گفتم الان
پس بذار من درستش بکنم. شما گفتی حالا که این اتفاق افتاده و من ایشونو دیدم، حالا که خواهرم هم سر خونه زندگی خودشه، این یه زمانی از من پول گرفته، برم الان من ازش پول بگیرم، یه همچین چیزی
بعد.
درست میگم؟ واجه شاید ببخشید اینجوری گفتم من برم تلکش کنم. شدید چرا؟ چون احساس کردی وضعش خوبه؟
میگفت عادی ماشین 10 میلیون
با یه ماشین گران قیمت اومده بود اینجا و تعقیبش کردی. خب تعقیب کردی جاشو پیدا کنی خونه شو؟
نه تعقیبش نکردم، همونجا دیدمش، بعد وایسادم تا ایشون بیاد بخواد
از مرکز بیاد. خب از مرکز تعویض بلاک رفتی سراغش؟
نه اجازه بدید، بعد تو تعویض بلاک بودم، یکی از دوستامو دیدم، سلام علیکم اینو کردیم، ماشینش هم خراب شده بود،
ماشین دوسته
دوستم، آره باتریش خرابی شده بود، داشتیم اونو هول میدادیم، من ولی حواسم بود که
این نره
در خوش هنوز چون اونجا کار داشت، داشتیم اونو هول میدادیم و کاپیتو داده بودیم بالا، باتری دیدیم و باتری اصلا نیست و هیچ برقی نمیاد، یه لحظه تا بغل من رد شد
با ماشین.
آره با ماشین به سمت خروج، خروج همیشه به بالا بود ولی این دفعه خروج به پایین شد، گفتم ای چون اینا این بعد دارم میرم، گفتم اون بعد شلوغه دارم پایین رفت
پایین شد و ایشون هم شما نهیده بود تا
ایشون من نهیده بود.
خیلی خوب،
بعد به این دوستم گفتم ببین من میرم از تو ماشین ببینم کابلی چیزی دارم بعد بیارم به این هم. اومدم بیرون،
خب
اومدم چون یه مسیریه بزرگه تازه تو بیام از بیام بیرون یه فاصله زیادیه دیگه، که فهمو گرفتم داشتم می اومدم بیرون، یه خودم آروم یه جام حتی دیدم هنوز ایشون پلاک شد نچسبون،
یعنی زیر نظر داشت،
زیر نظر داشت
که ببینی چی میشه، حواست
همین بود. که پلاک چسبون اومد یه ذره جلوتر جلوش سب شدم، بودم تو سر کوچه منم برسون، تو خود مرکز بودم.
آها، و نشناخ شما رو؟
نه نشناخ که الان دارم چیز میکنم، مثلا ایشون اون نبوده که من داشتم.
خب نه واشتا این مطلب دیگه است.
آره،
شما جلوی ایشون رو میگیری که سوار ماشین بشی به این بهانه که منو برسونه و بازم شما رو نشناخته، حالا کار ندارم که شما تصور چیه، و ایشون میگن که این نفر
بذار همینو بریم جلو بعد من به آقای
صحبتی با هم صحبت میکنیم، متهم میگن که الان فکر میکنم میگم اون نبود، یعنی که اون نفری که در ارتباط بوده نبوده، آیا این اظهارات به نظر شما درسته؟
خیر
یعنی بس
این... چون کسی که از صبح یک نفر رو زیر نظر بگیره، حالا به اصطلاح عامیانه بگیم زاغش رو بزنه و رصدش بکنه، به هر حال از اندامش از چهرهش باید اینو تشخیص بده، نه اینکه بره و این اقدام خودش رو عملی بکنه و
بعد بگه,
و بعد بگه که این اون
نبود. یعنی من حیث المجموع بر اساس تجربه کاری شما و همکارانتون و آنچه که توی پرونده مطالعه کردید، اظهارات متهم تو این زمینه رو شما خلاف واقع میدونید؟
بله.
خیلی خب، حالا بگذاریم از این داستان که شما فکر کردی یا فکر نکردی، میخوایم بقیه روایت رو با هم پیش بریم. میری جلوشو میگیری میگی منو برسون تا یه جایی. خب سوار میشی اجازه بده ببخشید چرا میخواستی سوار شی برسونی؟ هدفت چی بوده که سوار ماشین شدی؟
سوار ماشین بگم آقا جون
اون بخشیات
من
پول بگیری ازش میخواست این کارو بکنه.
حالا چی شده وضعیت خوب شده؟ کیا تلاکی کردی؟ چه خانواده هایی توی کردی که به این عنوان سوار شدم تو ماشینش؟
خب سوار شدی بچه که چی گفتی؟
بعد گفتم سر خیابون پیاده میشم. اومدم گفت هم سر خیابون رسی گفت همجا گفتم اگه میشه داری میری بالا تا همت منو ببر. گفت یه ذره مکس کرد و اینا بعد گفت باش. یه ذره اومد جلوتر شده یه برج خلازی اونجا نگه داشت. من گفتم این حتما منو شناخت. آه. این منو شناخت یه رفت رفتون چون رفت در عقب ماشین رو باز کرد.
بس درست بگو ایستاد از ماشین پیاده
آره پیاده شد. خب
شما
گفتم اگه مزاحم من پیاده شم. گفت نبشین تو ماشین. ولی اعصاب روحی هم خوبی نداشت. به چه دلیل؟ چون گفتش ای اومدیم تو تعویض پیدا که بیام بیرون. گفت فلان فلان شده فلان فلان شده.
کی با هم صحبت کرد؟
همون تو تعویض پیدا که سوار ماشین شده
بعد از سوار شد. خیلی خب حالا پیاده شد که چیکار کنه؟
من فکر کردم حتما یه چیزی میخواد بعد یا من این شناخته چجوری که مثلا این همونه اون نیست.
ولی پیاده شد
خیلی شکسته تر شده بود. الان پیروبرس رو سوام که 26 سال ولی به وزن من 34-5 سال سن داشت. حالا رسیدیم تو
پیاده شد چی شد تریفون؟
پیاده شد از تو ماشین یه چیزی برداره. من یه دیدم یه پوش موش هست برداشت
مدارک مثلا
بعد رفت صندوق عقب رو باز کرد یه چیزی انداخت و بعد اومد توی ماشین.
از کجا برداشت به صندوق عقب انداخت یعنی چی؟
توی صندلی عقب دو تا پوشه بود.
اون رو برداشت برد گذاشت پشت ماشین صندوق.
بود صندوق عقب ماشین
و دوباره
در صندوق عقب باز کرد از انداخت اونها صندوق عقب. حالا توش چی یه قوس بود چی بود برداشت من دیدم.
چه جوری دیدی میشه توضیح بدی؟
اینطوری انداخت بعد اومد آب خورد.
چه جوری دیدی آخه؟
من اینجا نشستم ما گفتم نکنه این میخواد الان برعکس عمل کنه.
من ترسیده بودی
حواست ترسیده بودم
بعد اصلا تو آینه دیدی یارو
نه برگشتم تو این نگاهش کردم گفتم دوستش اگه بوده گفت نه بشین الان میام.
بسیار خب از طبق تعریف شما پیاده میشه اون مدرک رو جابجا میکنه و شما تصور میکنید که مثلا قرص یه داروی اومد نشست تو ماشین.
بعد اومد تو ماشین آب خورد بغل در آب داشت تو ماشین آب زیاد داشت مثلا تو ای بطری آب.
خب
بعد سیگاری میکشی گفتم نه محلش نیستم. یه سیگاری کشید و
همون موقع رانندگی
نه بایستاده بودیم اونجا همین که راه افتادیم بعد گفت از اونجایی که میگم به همت مثلا چند دهه 500 متر فاصله بود پیچید که کجاشی گفتم نزدیک مثلا برج ایران مال یا چیز اینجا پیاده میشم که اونجا دیدم پهنه خلوته گفتم من اینجا پیاده میشم که زد بغل و بعد برگشتم گفتم آقا من شناختی؟ او کی؟ گفتم من فلانی هم.
خب اون چی گفت؟
گفتم یادت چه پدری از ما در بردی؟ بلافر گفت برا پشت داد به من میتونم بگم
خب نه لازم است که الفاظ
فلان فلان شده بسال. بعد در باز که با لغت منو پرت کرد بیرون. من پرت شدم بیرون دیگه برگشتم گفتم حالا تو دری که باز کردم نا گفت نمونه همون جایی که نگه داشت من پیاده شدم من سریع ماشین رفتم تو پارک با دنده ماشینش رو بردم تو پارک دکمه استارتش رو زدم خاموش شد.
اون هم هیچ کاری نکرد؟
اون یه لحظه شد من بودم در بودم
چی در بودم؟ اسلحه داشتی هم بودم؟ خیلی یه دقیقه باشتا
قتل اعتیاد جرایم سایبری سرقت مسلحان موبایل قاپی کیف زنی آدم ربایی بررسی پرونده های مرموز واکاوی روانشناختی متهمین در گفتگوی صریح و رو در رو با متهم اینجا در مستند یک پرونده یک روایت تنها نشانی ما در رسانه های معتبر مجازی ادساین یک پرونده
اصلا از نظر خود شما منطقیه که من یه غریبه رو ببینم تو مرکز پلاک یا هر جای دیگه بگم منو برسون تا سر کوچه بعد این سر کوچه مثلا تمدید بشه به یه 10 دقیقه رو رانندگی تا یه جای دیگه بعد بزنم بغل این بنده خدا هم پیش منی که غریبه است به قول شما سیگاری بکشه و میدونم قرص بخوره و اینا از نظر خودت منطقی کسی برای خودت اینو تعریف کنه باور می‌کنی؟ اصلا کار به ماجرای خودت
من دارم همه چیز الان حقیقت
من نمیگم شما دروغ میگی یا حقیقت دارم میگم آقا این الان من برای شما تعریف کردم باور می‌کردی که من به یه غریبه گفتم بپرم تو ماشین بعد جلوی من سیگاری بکشه به قول شما قرص بخوره.
نه جلو ما سیگاری نکشید، اومد پایین رفت از تو ماشین برداش خورد، بعد اومد
تو ماشین خودش
نشست گفت سیگاری میکشه،
بعد خودش کشید
سیگار میکشه، گفتم سیگار میکشم ولی سیگاری نمیکشم، گفتم سیگار
با الفاظ که نمیخوایم بازی کنیم. حرفای شما هم چند قبل انجام ضبط شد، شما گفتی که به من گفت سیگاری میکشی، گفتم نه و خودش کشید،
خودش کشید.
خب منم همین رو گفتم، گفتم غریبه جلوی شما، این اصلا منطقی نیست. حالا بگذاریم، خواستم بگم این روایت که شما میگی عجیب غریبه. حالا تا اینجا واشتیم، یه مطلب دیگه، شما چند دقیقه قبل گفتی که من از افسر پرونده هم پرسیدم، گفت ایشون هم گفتن که به نظر من خلاف واقع است، گفتی الان احساس میکنم اون نبود.
خب آده
اجازه بده، شما اینو گفتی دیگه، گفتی الان احساس میکنم، ولی همین الان که بهش گفتی فلان، یه ریاکشنشون شما بس، یعنی کمون بوده دیگه که وقتی اینو شما تعریف کردی این ریاکشنشون داره دیگه، طبق حرف خودت
اجازه بدید
خب من حرفم تمام بشه بعد به شما وقت بدم. این مورد دوم و مورد سوم اصل است. اگه میخوای راجع به اینا چیزی بگی بگو تا برم سراغ اصله.
گفتم پس علی بگش، گفت من علی نیستم، اون علی، اون علیه، اون علی، علی معروفی هم هست.
یعنی چی علی معروفی؟
یه نمایشگاه داره
بعضی همون شب. که شما باش مشکل داشتی رو داری میگی؟ که شما رو تلکی کرده بود؟
من با این مشکل داشتم
خب،
ولی اینم من بعد که چیز شد درگیر شدیم، مثلا این یه جوری بود که خودشم این کار مثلا اقرار کرد که یا آدمیه که این کار کرده، مزاحمت داشته، چیز داشته، ولی اون لحظه که من با این درگیر شدم و زدم، تازه فهمیدم که اصلا این اون نبود.
خب یه لحظه باشه، من واقعا متوجه این بخش از صحبت‌های متهم نمیشم، یعنی اگه شما یه توضیح به من بدید، ایشون میگن که این نفر اون نفر معروف نمایشگاه دار نبود، الان یعنی اینجا پای دو نفر در میونه تو پرونده.
نه
اجازه بدید با افسر صحبت کنم.
این آقا ناصر الان میگن که تشابه اسمی بوده با یه نفری که صاحب نمایشگاه بوده، در صورتی که به محض اینکه نام اون طرف رو میبرن، الان خودشون گفتن که اون طرف به قول فرمایش شما ریاکشن نشون داده و مقاومت کرده و ایشون از ماشین پرت کرده بیرون. ولی نکته ای که هست الان به خاطر اصلا نوع اون خودرو که خودروی شاسی بلندی بوده و عرض زیادی هم داره، عملاً این که راننده در حالی که یک نفر در کنارش نشسته بتونه، اونم در وضعیتی که این دو نفر بودن با هم، بتونه دستشو به دستگیره خودرو برسونه و با لگد، اونم با وضعیت جسمانی که مقتول نسبت بهشون داشته، عملاً این چیز نشده.
خیلی باید ورزشکار باشه که اونم باز نمیشه، یعنی الان
یه خودروی به خاطر کنسولی که داخل بله. خودرو هست و عرض خودرو و وضعیت خودرو عملاً شدنی نیست.
بسیار خوب. خب ناصر خان یه مطلب دیگه، شما گفتی که ماشینم زیاد خرید و فروش میکردی.
من خرید و فروش ماشین نمیکردم.
الان گفتی تو مرکز پلاک سرم کلا گذاشته بودن رفتم.
نه ماشین خریدم باید به نام من بزنن.
بس آخه گفتی بیشتر از یک نفر بودن که.
میگم یه MG خریدم، یه دونه بنز خریدم.
چرا دیگه ماشین خرید و فروش میکردی؟ نه اینکه شغلت باشه، چند تا ماشین خرید و فروش کردی برای خودت؟
چند سال گرفتم.
منظورم همین بود دیگه.
که اینا باید بیان بزنن به نام.
درسته من نگفتم که شغل شما
ما. شغل من آره.
ما خرید و فروش ماشین بوده، ولی چند تا ماشین رو اینجوری خرید و فروش کردی، حالا به هر دلیل استفاده شخصی یا نه. سوال و صحبت من اینه، این ماشین بنزی هم که گفتی، ماشین شاسی بلند رو کسی میره پشت شما میگی صندوق عقب؟
چی میگه؟
شما ماشین شاسی بلند میگی
صندوق عقب، برید از صندوق عقب مثلا بستار بذار تو صندوق عقبش.
به ماشین شاسی هم میگی صندوق؟ بسیار، چون ما به سواری سدان میگیم صندوق، ماشین شاسی بلند که دیگه صندوق نیست، در به عقب رو باز میکنه. حالا بگذاریم، مشکل نیست. حالا شما تعریفت اینجوریه، ببین با این آدم شما بحث میکنی، شما رو از ماشین پرت میکنه بیرون، چجوری توی ماشین شاسی بلند با اون عظمت ایشون میتونه در رو از سمت شما باز بکنه، پاشو از کنسول رد کنه، شما رو با لگد پرت کنه بیرون؟
ما دوامون شد، دست به یقه شدیم یه جوری که من یا حالت، من خدا گواهه دارم دروغ نمیگم، الان میخواستم از آیا مسئول پرونده فقط یه چیزیه که اون یه تیکر رو میخواستم بهش بگم، الان اینجا دارم عنوان میکنم که بعدشم بیرون بهش بگم، که اومدم با این دعوا کردم و از سهل گرفتم به ترسوندن ایشون. که
کجا بودی وقتی داشت این کار میکردی؟
توی ماشین.
شما رو یه بار از ماشین پرت کرد بیرون؟
آره من تو کیفم بود.
میدونم از ماشین افتادی بیرون، دوباره اومدی نشستی تو ماشین؟
از ماشین در ماشین باز کرد.
خب
شما الان میخواید بریم توی ماشین، همون عکس العمل ما برای شما.
شما بگو در ماشین باز کرد، شما رو پرت از ماشین بیرون.
در رو باز کرد، پرتم کرد که داشت خفم میگرد، اینطوری هول میداد به عقب با لگدم اینطوری زد.
واقعا افتادی بیرون؟
من افتادم.
خب
افتادم پایین، از در آویزون شدم. این اومد که سوارش در رو ببنده دوباره.
چون اومد سوارشه؟
همین از اون بر که من که پرک کرد
مگه داخل ماشین
تو
نبود؟
ماشین بود.